بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعن علی اعضائهم اجمعین. بس در تنبیهات اجازه اول و دوم خواندیم. تنبیه سوم و من شروط الاجازه الله یسبق خرد، در صورتی اجازه اثر داره و موجب صحت فعلیه عقد حضوری میشه که قبل از اجازه رد نکرده باشه. اگر مثلا کتاب زید را یک شخصی خرید، که مثال میخوام بزنم، مشتری فضولی باشه، زید فروشنده است و مالک اصلی، اما یکی بر فضولی یعنی کتاب زید را خرید، اون تا برای امر داره میخره، فضولی هم و عقدم واقعش عقد فضولی، ولی حالا اون امر باید اجازه بده چون این فضولی برای امر خریده و سمند رو هم بخواد باید امر بپردازه. خب حالا اگر اون امر باید اجازه کنه، قبل اجازه بهش گفته شد و رد کرد، دیگه اجازه بعد رد نافذ نیست. پس همین شروط صحت اجازه و تأثیر اجازه الله یسبق خرد، این که رد بر اجازه سبقت نگرفته باشه. اگر رد کنه اول بعد اجازه بده، اون اجازه درست نیست و نافذ نیست. پس در اینه. خب شیخ اعظم انصاری برای این موضوع که اگر ردی واقع شد از طرف کسی که باید اجازه بده و بعد اجازه بده اجازه اش مؤثر نیست، چند دلیل میاره. اول اجماع از کلام بعضی مشایخ اینها، حالا مشایخ ایشان میگه، بعضی مشایخ مرادش صاحب جواهر باشه یا مرادش صاحب مناهله، که سید محمد مجاهد صاحب مناهله یا شیخ جعفر کاشفالغطا، خلاصه که بعضی مشایخ ما ادعای اجماع کردن. برای ما کلام شیخ دارم نقل میکنیم. دومی که گفتن که اجازه این نقش داره که اون مجیز را احد طرف عقد قرار بده. مجیز که میخواد اجازه بده در موقع عقد حضورم نداشته، عقد باشه بین فضولی و اون مالک اصیل صاحب کتاب، بعدا اطلاع پیدا کرد اون امر یا بک که برای او کتاب را این فضولی خریده، خب اون که اجازه مخابده، اجازه او اون را احد طرف اقران، چون ما که به یک معاهده است، یک قرارداد بین دو نفره، اون شخص که اون وقت حضور نداشته، که حالا بخواییم اون شخص را بکشیم بیاریم و اوه بالعقود را شاملش بکنیم، این کار درست کنیم دیگه. بس اجازه باعث بشه بیاریم که اون شخصی که حضور نداشته حالا بخواه اجازه بده، اون احد طرف العقد باشه، یک طرف عقد زیده، یک طرف عقدمون بکر باشه، امرم فضولیگان در بین این کار انجام ده. خب حالا که اون بخواد یک طرف عقد قرار بگیره، یک طرف قرارداد قرار بگیره، خب شرطش این است که به هم نزنه، اگر خودش عقد را واقع میساخت ایجاب بخوان قبل از قبول به هم میزد، قبول بخوان ولی قبل از قبولش به هم زده بود بعد قبول میخوان، چنان که اگر در خود عقد در بین ایجاب و قبول اگر ردی صورت بگیره، دیگه اون عقد عقد نیست و معاهده منعقد نمیشه. اینجا هم مجیز مانند احد طرف العقد، اینجا در صورت اجازه این را احد طرف العقد قرار میده که این شخص قبلا رد نکرده باشه. اگر رد کرد مثل اون شخصی است که قبل از اینکه قبول کنه بعدا ایجاب رد کرده باشه، یه قبولیش به درد نمیخوره. اینم مثل همونه. این دلیل دومه که در نظر اهل عرف انعقاد یک قراردادی در صورتی صحیح که در بین طرفین العقد یک مانعی و قاطعی به وجود نیامده باشه. اگر بین طرفین العقد که ایجاب و قبول یک قاطعی به وجود بیاد، دیگه ایجاب و قبول به هم پیوند نمیشن، به هم دیگه متصل نمیشن. با ایجاب و قبول باید به هم متصل بشه تا اینکه این عقد محقق بشه. خب اینجا هم مجیز مانند یکی از دو طرف عقد اونجاست، چنانکه اگر در اونجا اگر یکی از دو طرف قبل از اینکه طرف دیگه بیاد به هم زد به هم میخوره، اینجا اگر مجیز رد کرد قبل از اینکه اجازه بده، عقد و قرارداد به هم خورد، دیگه قابل پیوند و پیوست و اتصال نیست. عرفان اینطوریه. این دلیل دومه. خب دلیل سوم در نظر بگید، دلیل سوم الناس مسلطون علی امواله، برای خاطر این که میگه این شخص که اون اصیل از طرف این عقد واقع شده که باید اجازه بده، بکر مثلا، این بکر اگر مثلا حالا میگه به هم زد الناس مسلطون علی امواله، دیگه این دیگه بر مارش تسلط داره. معنی به هم زدن این است که من علاقه خودم را با اون طرف که زید باشه از لحاظ داد و ستد قطع کردم. این بر مال خودش تسلط داره، میتواند به این که ارتباط اون طرف را به عقد قطع کنه، رد کنه. مالش هست، من قبول ندارم که اون به مال نسبت به مال من چیزی انجام بده، معامله انجام بده. بس الناس سلطه سامه کنه به این که این اختیار داره به این که علاقه اون طرف رسد مال خودش قطع کنه. علاوه رو قطع کرد، قطع کرد که بعدا درست نمیشه. اگر بعد از این که قطع کرد با انداز مسلطون قطع کرد، دیگه بعدا اجازه بده، دیگه ارتباط چون قطع شده، چیزی قطع شده را دیگه دوباره نمیتوان درست کرد. این سه تا دلیلی که شیخ ذکر میکنه. بله یکی تان یکی تان میگید دو نفر با هم نگید. بله دلیل سوم همون دلیل دومه. دلیل سوم الناس مسلطونه، تمسک الناس مسلطون. دلیل دوم این است که از نظر اهل عرف عقد قرارداد بین دو طرفه، در صورت این قرارداد منعقد میشه که در بین عقد و اون قرارداد مانعی قاطعی اون را به هم نزنه، وقتی قبل از اینکه اجازه بده رد کرد، خودش اون عقد را قاطعی به وجود آورد و به هم زد. خیلی با هم دیگه فرق دارن. خیلی من تا بعد از ذکر سومی که فتعمل داره، سومی الناس مسلطون علی امواله، برمیگرد به همون بحث دیروز که آقای محمد محمدی چیزی نوشته بودن عرض کردن. الناس مسلطون میخوامونی چقدر کارایی داره. الناس مسلطون علی امواله دیروزم عرض کردم، این معنی شده است که انسان در چهار چوبه قوانین شهر نسبت به مال خود مسلطه. شهر گفته داد و ستد و معاملات، اما شهر گفته که قمار نکنید، ربا نخورید، امثال زدید. الناس مسلطون خودش قانون درست کن نیست، حکم درست کن نیست، بلکه در چهار چوبه احکام درست شده راه نشان میده که شما در چهار چوبه احکام و قوانینی که تشریع شده میتوانید در مال خود تصرف کنید. خب در اینجا اینطور نیست. در اینجا بخواه الناس مسلطون قانون درست که برای ما، چون بحث ما در قانونه، بحث ما در حکم شرعی کلیست که آیا اگر یک شخصی رد کرد بعد اجازه بده، اجازهش نافذه یا نه. شرعن اینطوریه. اینجا چون بحث اینه، اگر بخوایم بگیم که اجازهش نافذه، خب باید دلیل داشته باشیم شرعن. بگیم نافذ نیست، شرعن دلیل داشته باشیم. بعد دلیل ها درست شد و قوانین درست شد، وقت میزیم سوال ناس و مسلطون، واسأل الناس مسلطون در اداد عدله باشه که مشرع باشه قانون درست کن باشه نمیتونه در اینجا ولی شما میگید به اینکه من رد میکنم الناس مسلطون الانواله اون طرف میگنه خیلی من رد نمیکنم الناس مسلطون طرف دیگه اونم مال داره دیگه اونم کتاب دیگه اگر قرار باشه به اینکه شما الناس مسلطون بگید من تمسک به این بکنم و میخوام عقد را رد کنم اونا میگه عقد برام سرگ ناسو سلطونه میخوام که مسلطم بر مال خودم معاوضه کنم نه خیلی من رد نمیکنم میخوام معامله برقرار باشه خب اینطوریه بله اینا یک مواردی هست که در چهارچوبه قوانین کارایی دارن اما قوانین باید درست شده ما در قوانین بحث میکنیم اینجا هم اگر ما توانستیم از عفو بالعقود اینها درست کنیم که معجز باعث بشه به اینکه اون عقد به این نسبت داده بشه اون عقدی که فضولی بسته نسبت داده بشه به معجز عفو بالعقود اگر شک کردیم که بعد از رد آیا اجازه کرایه داره تمسک به عفو بالعقود تمسک به عامه در شبهه مصداقی است برای که ما شک داریم به اینکه بعد از رد آیا عقد و قرارداد باقی ماند تا عفو بالعقود را یا عقد و قرارداد به هم خورد تا عفو بالعقود کارایی نداشته باشه بس تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست اینجا که شک هم بکنیم نمیتونیم تمسک کنیم به عفو بالعقود علاوه بر این اصل در عقود فساده اگر نتوانستیم درست کنیم از این را اصل این است که نقل و انتقال چی نیست دیگه خلاصه این است که اون سومی که دلیل سوم که تمسک به عفو تمسک به الناس مسلطونه فتعمل داره فتعمل هم خیلی بجاست خب تا اینجا ما آمدیم و ثابت کردیم به این که من شروط الاجازه الله یسبق هر رد و اذا حصل رد به این سبج باعث بشه به این که اون عقد فضولی دیگه قابل درست کردن نیست و باطل میشه اما یک چیزی جلو ما رو بگیرید باید در اون بحث کنیم و اون اینه که قبلا یک روایتی خواندیم صحیحه‌ای که محمد ابن قیس بود اون این بود که یک شخصی مسافرت کرد بعد این یک جاریه داشت پسرش این جاریه رو فروخت فضولیاً پسرش فروخت اون خریدار جاریه جاریه رو برد و از این جاریه هم بلدی به وجود آورد اون از سفر که برگشت گفت که ولی ابنی ولیده من را باها به غیر اذنی پسر من ولیده من را فروخته بدون اذن من فروخته اینا چه کار باید بکنم این به این فضولیه برای خاطر اینکه اون ولیده اون جاریه را پسر بدون اجازه پدر فروخته روایت بخونیم این روایتی است که ایشان میگه روایت خیلی مهمه که یا باید تحریحش کنیم یا تعویل کنیم چون ظهور داره در اینکه رد کرده بعد اجازه کرده قبلا هم خواندیم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن حسین فضال خب شیخ طوسی در تهذیب اسناد در آخر کتاب نوشته که از هر کسی نقل میکنم از کتابشان گرفته واسطه ما بین من و اون فلانی و فلانی و فلانی شیخ طوسی طبقه 12 علی ابن حسین فضل طبقه 7 خب این در اینجا 5 نفر در اینجا افتاده دیگه این اما طریقش به ایشان صحیحه علی ابن حسین فضل هم فتحی المذهبه اما ثقه است فتحی المذهب در ایمان مذاهب اقره مذاهب هستند مذهب ما امامیه ما 12 امامی هستیم اونا 13 امامی هستند فقط در بین بعد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پسر امام صادق را اونها امام می دانند بعد برمید موسی بن جعفر امام می دانند ایشون 13 امامی بعد فتح المصر اینا عبدالله ابن جعفر را بعد از امام صادق امام می دانند بعد ابوالحسن موسی علیه السلام اما این فتح المصحف برای ثقه است حدیث موثق عن سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران حسین علی بسن فضال از سندی و عبدالرحمن نقل میکنه. هر دو خوبان هم سندی سقست، طبقه هفت سقست، هم عبدالرحمن ابو نجران این هم سقست. ان آسی ابن حمید، آسی ابن حمید عبدالرحمن طبقه ششه، آسی ابن حمید هم سقست طبقه پنجه. ان محمد ابن قیس سقتون اینون کوفیون طبقه چاره، مثل زراره و اینا. ان ابو جعفر علیه السلام قال قضا ابو جعفر فی ولیدت باها ابن سیده ها، ولیده این جاریه، ابن سیده ها اونو فروخته بود و ابوه قائب، پدرش قائب بود و این کنیز رو فروخت. این بیش فضولی دیگه، کنیز پدر رو فروخت. خشتراه رجلون، یک شخصی این رو خرید، فولدت منو غلامن، یک شخصی این کنیز خرید، ولدت اون جاریه از این مرد دوم غلامی به وجود آورد. ثم قدم سیدها الاول، بعد از این کار اون صاحب جاریه از سفر برگشت. فخاصم سیدها الاخیر، آمد رفت سراغ اون مشتری که این خریده بود و از اینم پسری به وجود آورده بود. قال هذه ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی، گفت این ولیده منه، فروخته. بی گاهی معنی فروختنم یاد یعنی خریدنم داره، و در اینجا فروختنه. هذه ولیدتی باها ابنی، این فروخته است پسر من بدون اذن من، چه کار کنم؟ آمده خدمت حضرت باقر علیه السلام. حضرت فرمودن خذ ولیدتک و ابنها. خب این اگر به حضور صحیح نباشه امضا نکنه، این باید بر اون کنیز را پس بگیره. حضور جان فروخته شد و از اون کنیز هم بچه بود، اونم باید بگیره. چون اگر انسان معامله حضور امضا نکنه، میره که مال پس میگیره از اون شخصی خرید و امضا نکرد، اصل مال میگیره. منافع مستوفاتش هم اون زامن باید بده. منافع غیر مستوفا حکم زمان تمام جاری میشه دیگه، چون مال غیر را کسی ببره این زامنه، خود مال را زامنه، منافع مستوفاتش هم زامنه، منافع غیر مستوفاتش زامنه. این برده اون کنیز را ازش استیلات کرده، خب باید کنیز را پس بده، ولدش هم باید پس بده. اگر حر باشه باید قیمت ولد را مثلا خود اون پسر قیمت ولد قلن بده. حضرت خود ولیدت که وبنه ها، یا بر اون کنیز را بگیر، پرزندش هم بگیر بیار. خب این رفت و ولیده را بگیره، پسرش هم بگیره از اون مشتری، فناشده اون مشتری. مشتری هم به این بچه که از این کنیز به وجود آورده خیلی علاقه داشت و اینا، حتی به اون کنیز نمیخواست این کار را بکنه، میخواست پس بده. فناشده اون مشتری، این قسم داد به حضرت باقر که من چه کار کنم. فناشده اون شخص حضرت باقر را، اون مشتری ناشده، یعنی به این که از او قسم خورد و ازش تقاضا کرد. منش اینه، بله. خب فقال حضرت رو بهش راه نشان داد، قال خذ ابن قبرت. خب کیه که تو فروخته این کنیز شما رو؟ دو پسرش، دو پر پسرش، برو سراغ پسرش. لب سراغ پسرش، پسرش که فروخته بود اونو گرفت آورد. دو خب به پسر من چرا میبری؟ دو پسر من را ویل کن تا من پسر شما رو ویل کنم. اینطوره، بله. خب حالا خوز ابنه، یعنی لذی با الولیده، حتی یونف فزلک ما با اک، گفت برو پسرش بگیر تا اجازه بده به یه فضولی صحیح بشه. بله. خب اینم رفت و فلم آخذل بیه الابنه، رفت این بیه یعنی این مشتری، اینجا گفتم بیه تو منامه، مشتری رفت و پسر اون مرد رو گرفت. بله. قال ابو ارسل ابنی، پدری و پسر من بفرست، ولی لا ارسل ابنک حتی تو ارسل ابنی، گفت تا تو پسر من رو رها نکنم، من پسر تو رو رها نمیکنم. فلما ما را از ذالک سید الولیت اول اجازه به ابنه. اینجور که دید ناچار شد اون پدر اون پسرش فروخته بود، اون پدر این بیع حضور امضا کرد. خب این هیئت دولت داره به این که اول رد کرده، اون شخصی قایب بوده پسرش فروخته بوده آمد رد کرده اول دیگه، بعد اجازه داد. بحث این بود به این که من شروط الاجازه اندای است به قهر رد، ولی اینجا با اینکه رد کرده بود اجازه داد، حضرت اشکال نداره. این چطور میشه؟ این یه شیخ انصاری ناچاره که اینجا توجیه کنه. میفرماید نه از صحیح الوارد فی بیع الولید ظاهرتون فی صحت الاجازه بعد الرد. این چه بکنیم؟ خب حالا برای توجیه این حدیث شیخ اینجور میگه، مگر اینکه اینجور بگیم ببینید درست یا نه، چرا درست نیست، برای اینجور بگیم، بگیم به این که فعل انشاء رد نکرده، رفته کنیز گرفته، بگیم فعل در رد کافی نیست، انشاء رد باید بشه تا اجازه دیگه بعدن به رد نخوره. بله اللهم لا یقال ان الرد الفعلی که اخذ المی مثلا غیر کافن، بل لابد من انشاء الفصل. اینجور بگیم تا اینکه این حدیث جلو ما رو نگیره. خب اگر اینجور بگیم اون وقت چطور میشه؟ میتونیم بگیم که در رد مثل پسخه، در پسخ هم انشاء لازمه، وقت در اینجا انشاء نبوده، این پسخ نبوده. اینجور بگیم و کسی باز یک ادعایی به وجود میاد، اگر اینجا بگیم ما در فسخ فعل کافی نیست، فقهای دیگه در باب عقود لازمه ای که شرطی باشه، این نفر مثلا چیزی فروخته، عبدش فروخته به یک شخصی، منتها شرط اختیار داره تا یک ماه دوام میتواند به هم بزنه. خب اون وقت در اینجا گفتن که این شخص که شرط اختیار داره، شرط اختیار پس داره، اگر با فعلش اگر خود عقد به هم زد، عقد به هم میخوره. وقت میگه اون تو اونجا گفتن این عبد را اتخ کنه، جاریه را وقت بکنه، جاریه فروخته وقت کنه، اینجور در فعلها را گفتن، نه مثل مانان که گرفته دستون کسی کنیزه گرفته و آورده، نه اون فعلی را گفتن که فسخه که فعلی باشه که منافات داشته با ملکیت، مثل اینکه با ملکیت اون طرف، مثل عبدیست این اتخ میکنه، جاریست این وقت میکنه، اینجور گفتن. و دعوا ان الفسخ هنا ليس اولا از فسخ در عقود لازمه و قد سره به حصولها بالفعل یدفعها، اون دعوار یدفعها، فعلی که یحصل به الفسخ گفتن اون فعلی است که از مالک فقط صادر بشه، غیر مالک نمیتونه انجام بده، مثل جاریه فروخته منتها خیار شرطه، بعد همون جاریه رو بره وقت بکنه برمیش به همزن، عبدی را فروخته بعد عبدی را آزاد کنه، لا ادخل الا فی ملک، اینجور فعلا را گفتن، نه مثل ما نانوپی که رفته اون جاریه را گرفته آورد و کاری انجام نداده. یتفا و انن فعل الذی یحصل بالفسخ هو فعل لوازم ملک مبی، لوازم مثل وقت کند جاریه را، عبد را اد کند، مثل اینها، نه مثل ما نانوپی که رفته اون را گرفته آورده. خب به بل جمله، بل جمله به این که ما قائلیم به این که اجازه اگر مصروف به رد باشه مؤثر نیست. حالا این حدیث را محمد ابن قیسه یا باید تعویل کنیم یا طرحش کنیم. طرحش کنیم چون مخالف عمل اصحابه، اعراض کرده، تعویل کنیم باید توجیه کنیم، بگیم که اینا امام یک راه نشان داده که اون راضی بشه، اون رد نکرده بوده، چکچو میکردن با هم دیگه تا اینکه بلکه این به هم رد نکرده، بگیم که این کاری که این انجام داده از رد بهش راه نشان داده برای خاطر این که این بره اجازه بده، این در این صورت این کار این رد حساب نگاه، این طور باید تعویل کنیم یا طرحش کنیم. بقیه انشاءالله تعالی برای فردا.